أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في مسألة التقاص من المال المشترك لصاحب القرب، في هذه المسألة كلام حاصله أن في جواز التقاص حينئذ تردد، لكن رجح جواز التقاص فأرجعه إلى البيع، يعني قال هذا التقاص، يعني التقاص من المال المشترك في منزلة البيع، لأنه يأخذ من مال الغاصب بإزاء ما أخذه، فيكون هذا بذاك كما يقال بئت هذا بذاك وبئت هذا بهذا. ولكن كلامه فيه تأمل وإشكال وغير قابل للتصديق، لذلك لأن غاية ما يستفاد من نصوص جواز التقاص إنما هو مجرد الأخذ مقابل الأخذ، من دون اعتبار ما يتقدم به البيع وماهية البيع من الإيجاب والقبول ونحو ذلك. لا يستفاد اعتبارها من نصوص التقاص، مجرد أخذ في مقابل أخذ، وهذا يسمى بالتقاص. فلا ملزم لنا أن نرجعه إلى البي كما فعل هذا العلام. ثم يرى في المسألة 24 حاصله أنه لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق ولا بين أقسام الديون، فالواجب في ذلك كله في الحقيقة نقطة واحدة، وهي أن في نصوص التقاص أخذ في موضوع التقاص حقوق مال للغاصب بيد مريد التقاص، فيأخذ هذا المال، يعني مال الغاصب، يأخذ مريد التقاص مال الغاصب بإدارة ما أخذه منه من المال، هذا المال مأخوذ بإدارة أخذ ذلك المال، فلا بد من صدق المال عرفا، فيقال أخذ ماله في مقابل ما أخذه من المال، وهذا يصدق على كل ما له مالية سواء كان من الحقوق أو الديون، الحقوق بأقسامها والديون بأقسامها، سواء كان بسبب معاوضة أو بسبب دين أو بسبب آخر من أسباب النقل، لا فرق بين ذلك. ثم يقول كلام هذا آخر مسألة من كتاب القضاء، تتم بذلك مسائل باب القضاء، كتاب القضاء من تحت الوسيلة. ثم يقول كلام في مسائل مستحدثة أو مهمة لم يتعرض إليه السيد الإمام، ولابد من طرح هذه المسائل. من تلك المسائل في كتاب القضاء أن ما أخطأه القاضي فهل يكون ضمانه على مال شخصه أو لا، بل يؤخذ من بيت المال. لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا أخطأ القاضي ولم يكن مقصرا في اجتهاده ولا في العلم بالموضوع بالحكم، لم يكن مقصرا، أخطأ في اجتهاده، فهذا ليس بالضامن، وهذا مما ادعى عليه في الجواهر على الإجماع ونفى الخلاف. ومع ذلك استدل بوجوه هو بغيره، من تلك الوجوه قاعدة الإحسان وما على المحسنين من سبيل، لتقريب أن القاضي هو محسن يريد إقامة دين الله وإجراء وإنفاذ حدود الله، فهو محسن فلا ضمان عليه إذا أخطأ. ومنها بعض النصوص كرواية الأسباب، قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه أن ما أخطأت القضاء في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. هذه الرواية ضعيفة بلحاظ بعض الرواق واقع في سندها، لكن لما اتفق الأصحاب أو عمل الأصحاب بهذا المضمون ينجب ضعف هذه الرواية، فهذه الرواية لا إشكال في دلالته، أصل دلالته يعني في الجملة، ولكن أشكل على دلالته صاحب الأربة بأن موردها مخصوص بالدم بالقطع ولا يمكن التسليه إلى سائر موارد أحكام القضاة، وهذا الإشكال فيه تعامل. وعلى أي حال، وذلك لأن الأصحاب لم يفرقوا بين الدم وغيره، لكن هنا كلام بأن هذه الرواية مع وروده بخصوص الدم بالقطع هل يصلح أن يكون مستند الأصحاب في اتفاقهم؟ فلو كان صالحا لذلك يكون الإجماع مدركيا، وإلا يكون الإجماع تعبديا كاشف لعدم إحراز استناد الأصحاب بهذا الخبر للحظ بروده في خصوص الدم بالقطع. وأيضا استدل بوجه فارس على المحقق الأدبي وهو أنه لو ألزمنا القاضية بذمان ما أخطأه يلزم محذور لا يلتزم به أحد، وهو تعطيل القضاء. لا يرد أحد أن يضمن في كل ما أخطأه، لأنه ربما يدفع كل ماله وأمواله لا يقابل ما أخطأه، فحينئذ هذا يكون سببا لتعطيل القضاء، استدل به المحقق الأدبي. فأيضا استدل بقاعدة لا ضرر، لأن نفس تضمين القاضي يعني الحكم بضمان القاضي فيما أخطأه يكون حكما ضرريا عليه، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وعلى أي حال هذه الوجوه. إجمال الكلام، تفصيل این که عرض میکنم خدمت شما، خب در مسئله قبلی که داشتیم که تقاص و مقاصه از مال مشترک که مال قاصب هست مشترک است بین و بین صاحب شرکایی، میشد آیا این شخص مدید تقاص که مال قاصب به دستون رسیده حسی خودش بردارد یا خیلی که گذشت بحثش، ما اصلا میشد که بله میتونه، چون اطلاقات نصوص جواز تقاص بر مطلقاتی که مثل رد امانت، مثل دای حل مال من الله به طیبت من نفسه، این همه ذالک اطلاق نصوص تقاص چون موضوعش اخصه ما هم هستن مطلقا، همیشه اطلاق مقید بر اطلاق مطلق چی است؟ مقدمی. این بحثی بود که ما قبلا گذشت گفتیم، ولیکن مهم سال عربه یک نکته دارد و ایشون اون نیست که میخواد بگرد که تقاص برمیگرده به بی، در واقع دارد مال خودش رو میگیرد، یعنی این مال قاصب رو به ازای ذالک المال میگیرد، یا خود هذا المال به ازای ذالک المال، مثل میگی به ازای هذا به هذا، در واقع میخواد بگرد اینجور تاجه فرمودی، یا اینکه شراء میکنه، شراء شخص چیکار میکنه؟ مال اون مبی رو میگیرد، یأخذه به ازای ما دفعه، تاجه فرمودی این از ثمن، یأخذ المبی به ازای ما دفعه من از ثمن. ایشون چنین چیزی داره، عبارتش رو میخونین ملاحظه بفرمایید، در اون حاشیه جزء شما اومده البته این عبارت اینه، فقط که اذا کان الحق مشترکا بینه و بین غیره فهل یجوز له ان یأخذ من مال غریم به مقدار حصته و یملکها او لا، آیا جایز هست یا خیر؟ یعنی خب این بحث منعقد میکند که انه اشعار دارد به این که درش بحثی هست و تهدیدی هست، احتمال عدم جواز رو با این او لا چی کار کرده؟ آقا باز کرده. بله، از ظاهر ذالک اذا کان الحق عینا، البته میگه جایز هست، این ذالک برمیگرده به این جواز، جایز هست اذا کان الحق عینا لأنه بمنزلة بيع حسته، بيع حسته بهذا المال، بل وكذا إذا كان دينا وكان المأخوذ من غير جنسه، لأنه أيضا بمنزلة البيع. اول این رو گفته، بعد گفت ترقی کرده، دین رو هم گفته، گفت منزله این بی میموند، چون این رو در مقابل اون میگرد، اون تقریبی که خدمت شما عرض کردم. و اما اذا کان المأخوذ من جنسهی فیمکن ان یقال بان هذا من باب الوفا بان یکون الاذن فی التواس، یعنی اگر این از جنس باشد، البته میگه مشکل ما بگیم که این از باب بی هست، چون از جنسش دیگه، خب از باب وفا هست، یعنی مالی ازش گرفته باید وفا بکنه دیگه، از جنسش داره ادا بکنه تعنه ترجیح فرمودی. بله در جنس، اما در غیر مجانس میگه باز بند میگه به چی آقا؟ به بی در غیر مجانس. بله و بعد یه هم وزاده که فی صورت کونهی من غیر جنس ایدن، البته اونجا در صدر کلام غیر مجانس رو از قبیل بی گرفته به قرینه اخراج مجانس، در صدر کلام غیر مجانس رو از قبیل چی گرفته؟ بی گرفته به قرینه چی آقا؟ اخراج مجانس در غیر کلامش. ولی بعدن باز دوباره همون حرف اولش هم داره برمیگرده که حتی در اون وفا اون غیر جنس هم ممکنه که کسی بگه که از باب بی نیست، از باب وفا هست، و همون تقریبی که گفتیم عقص در مقابل عقص، توجه فرمودید عبارتش اینه دیگه. بله بعد در بعد یحتمل ذلک، یعنی کونه من باب الوفا لا من باب البی، این فی صورت کونه من غیر جنس ایضا بان یکون من باب الوفا غیر جنس و هنده یکون کما اذا وفاه المدیون فی کونه مال مأخوذ مشترکن بنا انا علاه ندین مشترک اذا اخذ احد الشریکین مقدار حصتی بعد یشترکو فیه الشریک الاخر، که اگر چنانچه ما بنا بذاریم که اون قاعده اشاعه حقیقیه که گفته بودیم، اشاعه حقیقیه که مشترک است از کل جزء بینهما، فلذا نمیتوند بردارد و این برداشتن در مال شریک باید به اذن شریک باشد، این قاعده رو، این میگه اگه این رو در دینم مقائل بشیم، فقط در عین نباشد، دو نفر در عین شریک هم رجوع فرمودی، این موقع دینی هست که در دن دو نفره، میگه اگر اون حرف رو که جاش در عین هست، عین مشترکه، ما در دین هم بپذیریم، اون وقت باید بگیم که ما رو از این قاعده حتی در دین چه چیزی خارج میکنه؟ نصوص باب تقاس، که یعنی اصل بر این است که در دین اشاعه حقیقیه هست، فی کل جزء من الدین این دو نفر با هم شریکن، دو نفر اصلا طلبگار از یه نفر هم در ذمهشون، مثلا یه نفریست 5 میلیون 10 میلیون به 6 نفر بدهکاره، به نحو مشترک اونا این دین بینشون هست، توجه فرمودید که اگر بخواد برداد یه موقع اصلا این هست 10 خروار گندم هست مال 4 نفر هست 5 نفر هست، این دوتا قدر وقتی قانون اشاره حقیقی در اون عین هست، ایشون میگه اگر بنا بذاریم که اون اشاره حقیقی در دینم هست، اون وقت این نصوص تقاس هست که ما رو از اون قاعده خارج میکند، و اینجا دیگه باز هم اولا این است که از باب وفا باشد، از باب به اصطلاح بی چی آقا نباشد. این زیل بناهن میگه مقصود اینه که عرض کردن خدمت شما، در هر حال اون چی که مغز کلام هست و لب کلام هست این است که ملاک و ضابطه صدق المال هست، اخذ المال به ازاء المال، خب هر چی باشد، حق باشد، دین باشد، منفعت باشد، عین باشد، در هر صورت اگر مالیت داشته باشد به گونه ای که عرف بهش اطلاق مال بکند، خب وقتی که این رو مدیر تقاس میگیرد از قاصد در مقابل اون چرا که او گرفته، حالا اونم که گرفته چی گرفته؟ تارد کل ماله و مالیتون به حیثی است و علیه ورفن المال لماله من المالیه لماله من المالیه، اونم همینجور اون چرا که مالیت دارد قاسب بگیرد از او در نزد مورد تقاس چیزی هم بیفتد واقع بشد که اینم مالیت دارد، اینجا صدق اخذ المال به ازاء ذلک المال یا اخذ مال الغاصب به ازاء ما اخذ مالهی، اینجا صدق چی آقا میکنه. پس این عقدی است در مقابل عقد که اسمش ما می‌ذاریم چی آقا؟ تقاضا. وفا هم نیست. وفا چیه؟ این وفا نیست، صدق وفایی که شما گفته درست نیست. وفا این است که شخصی که آخذ است به اراده خودش بیاد اون مال رو چیکار بکنه آقا؟ ادا بکنه. اینی میگن وفا. این آقا داره به زور میگیره، اون آقا اصلا خبر نداره، یا آقا داره تقاضا میکنه، این وفا تحریم اصلا میخواد بگه بشه. نه این اصلا از عنوان وفا هم خارج. عرفانی رو وفا نمیگن، فلانی وفا کرده، اونجوری گرفته وفا کرده. نه وفا نیست که، این آقا داره به زور میگیره. این عقدی است در مقابل عقد، اصلا در نصوص استفاده میشد عقد در مقابل عقد. یه عقد و عقد داره به ازای ما اخذ منه. خب این عقد در مقابل عقد که نسبت اتفاقا باید عقد زید بکنیم در تقاضا، عقد به ازای عقدی که در مقابل که مصداق وفا نباشه. در تعریف تقاضا اتفاقا باید عقد بکنیم این معنا را، این خصوصیت را. عقد مال به ازای عقد مال ادالم یکن من قبیل الوفا، این ولم یکن من قبیل البی، از اینا نباید باشد. اگر باشد اونا خودش مثل وفای به دین، اینا قرض گرفته بعد وفا میکنن میدن. اینو میگم وفا که به اختیار خودش اون ادا میکنه اون امانت رو، اون دین رو، اون بدهکاری رو. توجه فرمودید؟ خب این از کلام ایشون، این مسئله تمام. اگر مطلبی است بفرمایید. بله عرض کردم دیگه، خودش برگشته البته از بی، از بی که برگشته تنزل کرده رسیده به وفا. ما میخوام حتی کنیم وفایش هم چیکار بکنیم آقا؟ اشکال بکنیم. نه این عقص مجرد عقص است در مقابل عقص، اتفاقا عقص مطلبیشون ما میگیم، یعنی میگیم در تقاس عقص شده. عقص شده یعنی اعتبره، اینجا عقص من اعتبره، اعتبار شده در تقاس، در مفهوم متفاهم عرفی تقاس که عقص در مقابل عقص باشد من غیر صدق الوفا ولا عنوان البی. عرض بنده رو اتفاق فرمودی؟ این مستفاده از خصوص این. خب تا اینجا این مسئله، اگر مطلبی هست بفرمایید.
این بحث که شما در بحث اکثر محاسب تمام میکنن مال مشترک به اطلاعات تناسب کردید، این اطلاعات اگر در جایی که مثلا بخواییم اکثر از مال حاصل مشترک هم هست باعث تقاسم ها ضرر بر شریک بشه.
دیروز من گفته بودم دیگه، خدا حفظتون کنه، باید حرف دیروز فراموش نمی کردید از یک روز، فضلن از مدت مدیده که بعدن بگذرد. خب من عرض کرده بودم اونجایی که ضرر باشد، خود این حکم تقاس اونجاییست که ضرر بر اون شریک وارد نشد به بیش از حدی که مقتضای عقد مال هست و تقاسه، اون مقداری که تقاس متوقف بر اون هست. نصوص تقاس ما رو از قاعده لازره چیکار کرده؟ خارج کرده، چون در موضوعش ضرری عقد شده. اجازه بدید چون اطلاق این نصوص صورت شریف رو شامل میشه، بنا شد که اطلاق این نصوص، نصوص تقاس چون مقیده خاصه مقدم باشد به اون قاعده لا یحل مال امرئ الا بطیبت من نفسه. وقتی که مقدم کردیم حق در صورت شریک، یعنی اون مقداری که این نصوص نتاقش میگیرد، پرش میگیرد نصوص تقاس، این مقدار لابد منه در موضوعش حتی ضرر به اون شریک هم چی شده آقا؟ عقص بشه. اما حالا یک فرضی بکنید شما، یه ضرری بر شریک وارد بشه که این تقاس متوقف بر اون چی آقا؟ نباشه. توجه فرمودی؟ این تقاس، این ضرری که بر شریک وارد میشه، تقاس متوقف بر او چی آقا؟ نیست. مثلا کجا؟ مثلا این شخصی شریک این قاصب هست، خب حق شفعه داره دیگه، این متاعی که به دست این مولی تقاس هست افتاده، میخواد اینو بفروشه. خب اون شریکی که شریک قاصب هست حق شفعه داره نداره؟ حق شفعه داره دیگه، شریک قاصب حق شفعه داره. اگر میخواد این مولی تقاس این رو بفروشه، به کی بفروشه؟ به شریک تقاس. مده شریک تقاس میگه من 3 میلیون میخرم، مالی که این آقای مدیر تقاس از اون قاصب میخواد چقدره؟ 5 میلیون. یک شخص دیگر ثالثی میگه من 5 میلیون میخرم. اینجا دیگه اطلاق این نصوص مقام مقدمه، شفعه هم میره کنار. چرا؟ چون اگه بخواد شفعه رایت بشد، این امکان تقاس در اینجا چی آقا؟ نیست. اما در یک صورت دیگری حالا فرض بکنید که از این قبیل نیست، چطور؟ اینکه اونم میگه من 5 میلیون میدم، اونم میگه من 5 میلیون میدم، اینجا وقت حق شوفر رعایت بکنه هیچ مزاحم تقاضی آقا نیست، اینجا یتعین رعایت حق شوفر. این از نتیجه تقدیم اطلاق نصوص تقاضی بر اطلاق دلیل شوفر، بر اطلاق دلیل لا یحل مال امرئ، بر ادای امانت. ستاره در نظر بگیرید، در شفقه هم یکی از اون مواردی است که اطلاق دارد، تقاص و غیر تقاص شامل میشه. به اطلاق دلیل تقاص چون خاصه، بر اطلاق دلیل شفقه چی میشه آقا؟ مقدم میشه.
جان خودم اینجا دستی برسون خواستم هم که اگر ضرر به این شکل باشه بیشتر بر نمیداره، مثلا یه روغن یه آکه این باید آکش رو باز کنه شو برده، همین که آک باز میشه برای که هم خودش رو برداشته، اما اون ارزش مالی اون مال جمع میشه، آیا این زرمان حرف شما بازم میگیره؟
احسه که میگیره، اگر تقاس متوقفه بر این باشد باز دلیل تقاس چی است آقا؟
مقدم.
اگر نه به غیر این هم بشد اون رعایتش مقدمه. توجه فرمودی؟ بله. خب
تقاس در این که قاسم توش اومده شریک
قاسم
که دیگه موضوعش
نمیگیره. خب دیگه باید متوجه میشدید شما، فکر کنم که خیال بنده اینه که اکثر متوجه شدن چی عرض کردم. گفتم که این مدیر تقاس وقت مالش از قاسم بگیرد، اگر متوقف باشد، متوقف باشد که به اون شریک هم حقش ضرر حقش رعایت نشه. این تقاص چون اطلاق دارد نصوصش، چه شریک داشته باشد چه نداشته باشد، وقتی که ما اطلاق نصوص رو مقدم کردیم تقاص رو، موضوعش نسبت به اطلاق دلیل شفعه چی میشه؟ خاصه، مقیده، اخصه، ازیده، دو تا دلیل. وقتی که یکی مقتضاش به اصطلاح مزاحم اون بود، این دلیل اخص بود، ازید بود، مقدم است بر اون دلیل چی آقا؟ مطلق. کما اینکه خود لایح مال امرئ همینطوره، فرق ندارد اطلاقش. ما تا شما میگی این قاصد به اون چی؟ میگیم اون رو اینجا مالی از او قصد نکرده، مالشی که نگرفته. بله، اگر چنانچه این مالی که مال این قاصد به شرکا هست مثلا چقدر بوده؟ 10 میلیون، درست آقا؟ مال قاصد به شرکا با هم چقدر؟ 10 میلیون. ولی مال قاصد چقدره؟ 2 میلیون. حق به این مدید تقاض چقدره؟ 3 میلیون. این فقط میتونه 2 میلیون بگیره، دیگه بیش از این 2 میلیون حق نداره، چون مال غیره، نمیشه که با خاطر تقاض ضرر به غیر بزنن. ولی در خصوص حق شفعه ضرری بر غیر نیست، مالی از او نگرفته، منتهاش حقی بوده. شارع جعل فرمود که خود دلیل شارعی که در اینجا اطلاق تقاض اومده جلوی اون رو چی آقا میگیره و سر میکنه و تعقیب میزنه.
تصورش این نیست، مثلا بفهمید که این آقا اگر بره حقش رو از این قاصد بگیره باعث میشه این قاصد متوجه میشه و دیگه اجازه نده اون شریک هم بتونه بره تقاص کنه، این تقاص این منجر میشه اون شریکش هم دیگه نمیتونه تقاص کنه چون متوجه میشه و جلوی حسابش مثلا میبنده.
اون تقاص ممکن نیستی گفتیم، هر جلو تقاص ممکن نباشه.
نه تو اصلا تصور یه چیز دیگه، دو نفرن با هم شریک،
بله،
این دو نفر با هم یه مالی دست یه کسی دارن.
خب
اگه این بخواد بره مالشو بگیره اون دیگه مال اون یکی شریکش هم نمیده، اونم دیگه امکان تقاص نداره. یا یعنی اینکه اصلا اون میگه اگه این مثلا تقاص نکنه من مال تو رو میدم، این با تقاصش منجر میشه که اون شریک نمیتونه حقشو بگیره، این ضرر میشه به اون یکی.
اگه فرض کنید که او بخواد تقاص بکنه مانع تقاص دیگری میشه، مثلا توجه فرمودی؟ این تقاص یک تقاص ضرری هست که مثل همون مال میموند که مال غیر رو بخواد تعدی بکنه، این باز از این موضوع ما خارج هست.
ولی این حق خودشون خواهد، این پرمیلون خودشون
نه خواهد. حقی که با این حق گرفتن اضافه میکنن مال دیگری رو، ضرر به مال دیگری میزنن، اون مال دیگه، اون آقا فرض کنید اونا مال داره دیگه، این با این کار مانع میشه که از اون تقاص بکنه، اون تقاص بکنه. ولی اگه این کارو نکنه چی؟ خب هر دو میتونن تقاص بکنن، در این فرض اگر مقصود شماست. اگر نه فرض دیگریه که بالاخره او اگر تقاص نکنه رعایت حال اون آقا رو بکنه، دقت کنید این آقا به هیچ جای مالی هیچ کدوم نمیده، باز این مسئله فرق میکنه. اینجا دیگه باید تقاص بکنه، چون او تقاص بکنه نکنه اون آقا مال هیچ کدوم چی آقا نمیده. خب اینجا باید میتونه تقاص بکنه، چون تقاص او دخل تام در اون من از حق اون شخصی آقا نداره. اینا فروع مسئله رو التفات بفرمایید.
ملاکش اینه که این با تقاصش به دیگری ضرر
نداره. بله بله.
شریکش باشه چه غیر شریکش؟
شریکش باشه بله، در اون شوف ضرر نیست. بله بله بله. سلب مال باید بکنه، نقصان در مال دیگری. ضرر چی هست آقا؟ در کفایی چی تعریف کرده؟ نقصان در مال، نقصان در مال دیگری یا ذهاب مال دیگری بکنه. بله بله. ما همه اینو تعریف کردیم، دیروز گفتیم، دیروز بودید شما اصلا؟ خب همه جواب همونه.
ما دیگه
بهش نمیگم اصلا. میکنم خدمت شما. در تمام جز جز شرکت علل اشاعه است، بهشتون در مال شرکت این اطلاق نصوص میگیره که اون مال شریک باشه نباشه. اطلاق نصوص میگه تقاص بکن دیگه. مطلقا. مال اونو میتونه بگیری.
مالش نیست.
بله؟ بله مالش هست، مانداش مال او در داخل مال اینها هست. این عرف اینجور میگه، میگه مال این در داخل مال چی هست آقا؟ بقیه هست. پس مالش هست، مثلا 5 میلیون هستن، 5 میلیونه یا یه مالی 5 میلیون قیمت داره، 5 نفر شریکن. خب این شریک مالش الان در کجاست؟ در درون همین مال دیگه. بله این میخواد مال خودش بگیره. هر بکنم خدمت این رو دین فرق ندارد از این هست اشاعه
چیزی رو از اون قاصد بگیره،
بله. حبس کنه و ملزم شده نهایت تقاص
نرسه.
بله اون مقدمه. بله دیگه میتونه دیگه نیاز غیر تقاص میتونه مالش بگیره دیگه، دیگه نیاز به تقاص نداره دیگه. مورد روایت اونجاییست که
مثلا ماشینشو بگیره بگه 2 میلیون آورده تا ندی ماشین میتونه بگیره.
متوجه شدم. شما اگه فرض بکنی از غیر راه تقاص بتونه مال خودشو بگیره
راحت مال کسی دیگه از رو باشه.
بله
حالا من مال کسی مثلا کلید خونه‌شو بگیره بگه نمیذارم بره تو
خونه، این دیگه باید اکتفا بکنه به اقل محذور، یعنی اون چرا که تقاص متوقف بر اون اکتفا بکنه، به بیش از اون دیگه حق تعدی به مال اون قاصد چی آقا نداره. به مقداری میتونه در موضوع این تقاص اخذ شده که این ضرر فقط یتقدم علیه چی باشه آقا؟ القصاص باشه. بیش از این حق نداره، چون مقتضای اون القاصب و یؤخذ به اشق الاعوال اینجا گفتیم فامل نمیشه. اینا رو قبلا گفتیم اینا رو. بعد خب در مسئله 24 دارد که لا فرق فی جواز تقاص بین اقسام حقوق مالیه، نه اقسام حقوق. حقوق دو قسمه، حقوق مالی و حقوق چی آقا؟ غیر مالی. از کدیم خدمت شما حقوق غیر مالی مثل حقوق اخوان مؤمنین مثلا. خب اینا مال نیست حقوق اخوان مؤمنین، که حقوق مختلفی برای اخوان در باب احکام الاجتهاد حج و همچنین جهاد نفس، حقوق مختلفی آمده ذکر شده برای اخوان مؤمنین، برای حق جار، برای همسایه. این اینا صدق مال نمی کنه. اون حقوقی که مثل حق الطب، حق الاختراع، حق الصبر، حق سرقفلی، اینا حقن، ولی حتی حق الخیار هم گفتن اینا صدق مال چی آقا میکنه؟ البته حق الخیار درش اختلافه. مرحوم نائینی میگه نه، خیار حق حکمیه، حق مالی نیست. توجه فرمودید؟ اونایی که متفقن برای اینکه این حقوق حقوق چی باشه آقا؟ مالی باشه. بله. فلو کان عنده وثیقه، فلو کان عنده وثیقه لدینهی فغصبها، یعنی این شخصی که به اصطلاح غاصبه، یک رحمی این مدیر تقاص بهش گذاشته، این غاصب در مقابل وثیقه نزد این شخص مدیر تقاص چی آقا؟ گذاشت. رحمی مدیر تقاص بهش داد عینی رو در مقابل این شخص که مرهون الله هست، باید وثیقه به راهن چی آقا؟ بدد دیگه، درست آقا؟ در مقابل این رحمی وثیقه میذاره. این قاصد که رحم گرفت اون زمین رو، اون مال رو، بگید اون خانه رو از این شخص مورد تقاص، یک وثیقه در نزد این شخص مورد تقاص گذاشت. الان یک وثیقه با اون وثیقه گذاشته، وثیقه هم فرق نداره. یعنی میتونه از این وثیقه چیکار بکنه آقا؟ تقاص بکنه. بله، با اون وثیقه هست. بله، و کدالا فرقه. بله، جاز له اقص عین له وثیقه لدینه و بیعها، جاز یعنی بیعها، لأخذ حقه و موردهی. حالا وثیقه رو میتونه بفروشه به اندازه سهم خودش آقا بگیره، اگر چنانچه تقاضا متوقف بر این باشد. اگر هیچ راه دیگری برای استرجاع اون مالی که اون شخص راه مرحوم الله ازش گرفته قبلا، راهی برای گرفتن این مال این آقای راهن چی آقا ندارد، این میتونه تقاضا بکنه بفروشد. معناش اینه و کذا الله فرق بین دیون الحاصل من الاختراض و الضمانات و الدیات فرق ندارد. این دیون هم که حاصل میشد ممکنه از راه معامله باشه، از راه دیه باشه، از اسباب مختلف باشه، هیچ فرقی ندارد. مطلق این موارد خلاصه در هر دو طرف، هم اونی که شخص قاصد گرفته و تبرفی هم یکون مالا، و هم این آقایی هم که مال در دستش واقع شده از قاصد، اینم هم یکون مالا له مالیه دیگه، از هر سببی این چی شده باشد آقا. پس زیر این مسئله اشاره به چی دارد؟ انها سبب حصول این دین دارد، مال دارد زیر این مسئله. ولی صدر این مسئله میخواد بگه که فرقی در اون حقوق مالیه که میخواد تقاضا بکند فرقی نداره در انواع حقوق مالیه یا خود اون مال. توجه فرمودید حقوق مالی مختلفن دیگه، انواع دارن، فرقی بین اینا چی آقا نیست. این مسئله اصلا بحثی ندارد، چیزی راحتیه. بس ضابطه و قاعده این مسئله فقط یک چیز است، اون چی چیه؟ همون صدق به قول مرحوم محقق نراقی، ذخر به ماله، اخذ مالم به ازای چی آقا؟ مالن دیگه. این صادق است که کل ماله و مالیتون بلا فرق بین اقسام حقوق و بین اقسام دیون و المنافع و غیرها. اگر مطلب اینجا هست بفرمایید. بله دیگه گفتیم دیگه، می تکرار نفرمایید چیزی گفته شده رو تکرار نکنید. خب حالا بحث ما در اینجا این مسئله کتاب القضا تمام شد، امسال نمیدونم سال سوم هست ظاهرا داریم میگیم اینجا تمام شد، ولی از الان کلام میشد در مستحدثات قضا. من قبلا هم گفتم ما یه سری مسائل مستحدثه مهمی در باب قضا، مهمه و مستحدثه، در اینجا آوردیم. توجه فرمودید آقایون حواس شما باشد، فهرست این بحث رو نگاه بکنید، جزوهشو دارید. اگه غیر از این عناوینی که ما آوردیم عناوین دیگری بوده از راه فضای مجازی، اینترنتی، در رساله هایی، در کتاب هایی، در مجلاتی چیزی دیدید، عناوین تازه رو بیارید که ما اینا رو در دستور کار بحث قرار بدیم. بعد از تمام اینها زودتر بیارید چون فرصت برای نگاه هم به اونها باشه، استفاده فرمودید. خب اولین مسئله که در اینجا مطرحه، من فقط عنوان میکنم فارسی، مطالعه بفرمایید. عنوان چی است آقا؟ اینه که آیا اگه قاضی خطاً قضاوت کرد، امور حکم به سلب مال کسی کرده که به از منکر گرفته، که به کی بده آقا؟ مدعی بده، بیانه آورده. بعدا معلوم شد که این بیانه یا تبانی کرده بودن، دروغ گفته بودن، یا بیانه اصلا خطا کرده، خودش بعدا اقرار کرده من خطا کردم. تجربه فرمودید این در هر حال، یا اینکه اصلا اجتهادی که کرده بود بر اساس اجتهاد خودش، رأی او این بود که باید این مال رو از این منکر بگیرد بده به کی آقا؟ در چون این موارد قضا عدیده هست، هر موردی ممکنه تحت یک مسئله ای برد، فی کل مسئله لحاظ الحاکم فتوا، فتوایی دارد و مبانی در اون مسئله ممکنه چی باشه آقا؟ مختلف باشه. او رأیش بر این است که الان بر اساس فتوا خودش حکم کند که ما را از این منکر بگیرد بدد به کی آقا؟ به شخص مدعی. اتفاقا بعد از چند سوال نگذشت رأیش تغییر کرد، متوجه شد که این اصلا فتوا خطا بوده. توجه فرمودید یا اصلا فراموش کرده فتوا جور دیگه بوده، او همجور حکم کرده بعد رفته منزل دیگه ای تو رساله خودش نگاه کرده گفت نه بابا جم اصلا فتوایی که داده جور دیگه فتوا داده بودم. توجه فرمودید حکم اینجوری کرده. این ها اگه این خطا بشه ضامن خودشه، درش اختلافه. مرحوم صاحب جواب ادعای لاخلاف کرده که ضامن نیست، در صورتی که اصلا مقصر نباشه و قاصر باشه. جهل بین فرق بین جهل قصوری و تقصیری رو اینجا باید خوب ما بشه کافی، قبلا هم جورتر بیان کرده بودیم، میگیم این رو مفصل. اون وقت بعد وارد میشه بستر ادله، یک دلیل اجماعه، اون وقت کلام میشه که این اجماع یا تعبدی یا خیر. اگر این نصوصی که وجوه اربعی که ما میاریم بعدا، قاعده احسان، اون روایاتی که میاریم، قاعده لازرر، اینا اگر صالح باشن احتمال عادی متنابه برد که قدما که اجماع کردن به این یکی از این ادله استناد کرده باشن، میشه محتمل المدرک. اگه احراز بکنیم این استناد رو میشه اجماع چی آقا؟ مدرکی. آیا از این قبیله؟ یا نه اجماع دلیل مستقله، اون وقت کلام واقع میشه در بقیه ادله. امروز اگر اجازه بدید شما یه بزرگواری میخواد که معمم بشه، ما اینجا ایشونو معمم بکنیم و یک کمی هم من کار فوری واجبی دارم، زودتر باید برم. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.